یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی را داریم. در آغاز خبرها. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه در نشست کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت که حکومت این کشور بار دیگر در حال بررسی احتمال قرار دادن گروه طالبان در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی است. این اظهارات در پاسخ به پرسش از تیم بورچت نماینده جمهوری‌خواه ایالت تنسی مطرح شد که از روبیو پرسید آیا ایالات متحده طالبان را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی طبقه بندی خواهد کرد. روبیو در پاسخ گفت فکر می‌کند این طبقه بندی اکنون بار دیگر تحت بررسی قرار دارد. طالبان هنوز به این اظهارات واکنش نشان ندادند. طالبان در آگست 2021 با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان طالبان در آگست سال 2021 به قدرت برگشتند. دو هفته پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان روند خروج نیروهای بین المللی از این کشور به پایان رسید. ایالات متحده تاکنون طالبان را در فهرست رسمی سازمان‌های تروریستی خارجی قرار نداده. پیت هگست وزیر دفاع ایالات متحده دستور بررسی دوباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را صادر کرده. او در بیانیه‌ای که سه‌شنبه منتشر شد تصمیم دولت جو بایدن برای خروج از افغانستان را ویرانگر و شرم آور خواند و آن را عامل کشته شدن 13 سرباز آمریکایی و 170 غیر نظامی در حمله انتحاری در دروازه ابیگیت میدان هوایی کابل دانست. وزیر دفاع ایالات متحده با مشاور ارشد خود مأموریت داده تا یک تیم ویژه برای بازبینی این تصمیم در وزارت دفاع تشکیل دهد. در تیراندازی در نزدیک موزیم یهودیان در واشنگتن دو کارمند سفارت اسرائیل کشته شدند. پلیس از بازداشت فرد مظنون به تیراندازی خبر داده است. این تیراندازی چهارشنبه شب 31 سور به وقت محلی رخ داد. به گفته پلیس قربانیان از یک مراسم در این موزیم خارج شده بودند. رئیس پلیس واشنگتن دی سی گفت مهاجم به سمت چهار نفر شلیک کرد که در پی آن یک مرد و یک زن کشته شدند. پلیس واشنگتن و پلیس فدرال ایالات متحده FBI از آغاز تحقیقات درباره این تیراندازی خبر دادند. ملل متحد روز چهارشنبه گفت که حدود 90 لاری حامل کمک‌های بشر دوستانه را وارد غزه کرده. این نخستین توزیع کمک‌ها در غزه از اوایل ماه مارچ به این سوست و در حال انجام می‌شود که فشارهای جهانی بر اسرائیل به دلیل ادامه حملات و محاصره این منطقه افزایش یافته است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته با آتش بس موقت مخالفت ندارد، اما بر ادامه عملیات برای تسلط کامل بر غزه تاکید کرده. او افزود هدف از ورود کمک ها جلوگیری از بحران انسانی است تا آزادی عمل نظامی حفظ شود. و گزارش فرانس پرس همزمان حملات اسرائیل ادامه دارد و وزارت صحت غزه گزارش داده که در 24 ساعت گذشته اجساد 82 نفر به شفاخانه ها منتقل شدند. با دنبال انتشار گزارش شبکه خبری CNN درباره آمادگی اسرائیل برای حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران، بهای جهانی نفت روز چهارشنبه به طور چشمگیر افزایش یافت. بر اساس گزارش رویترز قیمت نفت خام آمریکا تا 3% بالا رفت. ایران سیومین تولید کننده بزرگ نفت در میان اعضای اوپک است و هر گونه درگیری میتواند مانع صادرات نفت این کشور شود. و باران سیلاسا امروز پنجشنبه شرق استرالیا را در نوردید و باعث طغیان دریاها، بسته شدن جاده ها و گیرماندن نزدیک به 50,000 نفر شد. پلیس جسد مرد 63 ساله را در خانه سیل زده در منطقه روستای موتو در حدود 400 کیلومتری شمال شرق سیدنی پیدا کرد. بسیاری از ساکنان برای نجات جان خود به پشت بام ها پناه بردند و عملیات گسترده نجات با استفاده از هلیکوپتر، قایق و طیاره بسترنشین آغاز شد.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 11 شما را خوش آمد میگیم. در این جلسه قرار هست درس هشتم، موضوع درس اقتصاد و فرهنگ در دوره هوتکیان، شاهان افغانی در هند، لودی ها و سودی ها مورد مطالعه قرار بده که شامل صفحات 77 الی 86 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری میکنیم. در جلسه قرار هست بریم بررسی وضعیت اقتصادی فرهنگی در دوره هوتکیان مورد مطالعه قرار بدیم و همچنان تحلیل نقش شاهان افغان در هند از لودی ها تا سودی ها گرفته. موضوعاتی هست که در جلسه با هم خواهید آموخت. خب شاگردان عزیز، در درس گذشته با قیام حاجی میرویس خان و تأسیس دولت هوتکی آشنا شدیم و یاد گرفتیم چگونه مردم افغانستان توانستند در برابر ظلم صفویان ایستادگی کنند و استقلال خود را به دست بیارند که این مفاهیم پیش زمینه مطالعه امروز ما هست. سراغ درس جدید، اقتصاد و فرهنگ در دوره هوتکیان مورد مطالعه قرار میدیم. خب گفته میتونید شاگردان عزیز که دوره هوتکی‌ها که بیش از 30 سال به طول انجامید، نه تنها از جنبه‌های سیاسی و نظامی بلکه از نظر فرهنگی نیز دوره مهمی به شمار می‌رفت که دوره شاهد تحولاتی در زمینه‌های اقتصادی و فرهنگی بود که برخی از آنها تأثیر گیرپایی در تاریخ منطقه به جا گذاشتند. وضعیت اقتصادی در دوره هوتکی‌ها، ایران و افغانستان تحت فشارهای شدید خارجی قرار داشتند. پس از سقوط تیموریان هرات و تجزیه بخش‌های از سرزمین‌های ایرانی و افغان، مردم با مشکلات اقتصادی مواجه شده بودند و اغلب مردم مجبور به پرداخت مالیات‌های سنگین به دربار صفوی و گورکانیان هند داشتند. با این حال تجارت در برخی مناطق به خصوص در شهر قندهار رونق داشت که این شهر با عنوان یک مرکز مهم تجاری میان ایران و هند شناخته می‌شد و مورد توجه دو کشور قرار داشت. در این شرایط تجارت میان قندهار، هند و ایران کماکان ادامه داشت. وضعیت فرهنگی، با اینکه در دوران پس از سقوط تیموریان هرات تا ظهور هوتکی‌ها کشور دچار رکورد فرهنگی و علمی شده بود، اما در دوره هوتکی‌ها تحولی در این زمینه مشاهده می‌شد. شاهان هوتکی علی‌رغم مشکلات سیاسی و نظامی به فرهنگ و علم توجه داشتند و حمایت‌هایی از ادبیات فارسی و پشتو و همچنین علمای آن دوران به عمل می‌آوردند. همچنین در این دوره هیچ گونه محدودیتی برای پیشرفت علوم معقول مانند فلسفه و منطق و ریاضیات و نجوم و علوم منقول مانند چی؟ تفسیر و حدیث و فقه وجود نداشت و این علوم در مناطق تحت سلطه هوتکی ادامه داشت. در قندهار شاه حسین هوتکی نخستین محفل ادبی تشکیل داده بود و همچنان شاه حسین هوتکی خودیو نیز یک شاعر برجسته‌ای بود که به زبان دری و پشتو شعر می‌سرود و به طور جدی از شاعران و ادبیان حمایت می‌کرد. یکی از نمونه‌های این حمایت دادن هزار سکه به ریدی خان شاعر پشتو بود که داستان جنگ‌های محمود هوتکی به نثر کشیده بود. خب درباره شاهان افغانی می‌خوانه. گفته می‌تونیم که اسلام به هند برای اولین بار در کل اسلام به هند برای اولین بار در قرن اول هجری توسط مسلمانان عرب وارد شد. پس اسلام به هند برای اولین بار در قرن اول هجری حدود سال 90 هجری توسط کی؟ مسلمانان عرب وارد شد و نخستین حمله عرب ها به هند تحت فرماندهی محمد بن قاسم به منظور گسترش اسلام به سرکوب پادشاه سین انجام شد و پس از شکست پادشاه سین و تسلط بر مناطق سین و ملتان، مسلمانان در این منطقه مستقر شدند. زمانی که اینا مستقر شدند، از حملات نظامی خود دست کشیدند که این وضعیت تا قرن سوم هجری یا دهم میلادی ادامه یافت. زمانی که غزنویان و غوریان به حملات خود به هند ادامه دادند، به تدریج توانستند بخش‌های از هند تحت سلطه خود در بیارند. سلطنت قطبیه در هند می‌خوانیم. پس از سقوط امپراتوری غوری در 1223 میلادی، سلطنت غوریان به چندین قسمت تقسیم شد و قطب دین ایبک، یکی از سرداران ترک‌تبار غوری، حکومت مستقل خود در هند تأسیس کرد که او پایتخت از لاهور به دهلی منتقل کرد و در آنجا به ساخت مسجد جامع و قطب منار مشهور پرداخت. پس از مرگ قطب دین ایبک در سال 1228 میلادی آرامشاه به سلطنت رسید، اما به زودی توسط شمس الدین التمش داماد قطب دین ایبک از سلطنت برکنار شد. خب سلطنت شمس الدین میخوانیم؟ می گفتم میتونیم که شمس الدین یکی از قدرتمندترین پادشاهان سلطنت قطبیه بود که 25 سالی حکومت کرده بود. او توانست حکم مناطق سند و بنگال تحت کنترل خود در بیاره و تهدیدات خارجی از جمله حملات چنگیزخان دفع کنه. همچنین گفته میتونیم که در دوران سلطنت او تلاش های زیادی برای حفظ و گسترش دولت اسلامی هند انجام شد و او به عنوان یک پادشاه برجسته در تاریخ هند شناخته میشد. خب شکران عزیز، درباره سلطنت سلطان رازیه میخوانیم؟ گفته میتونیم که سلطنت سلطان رازیه، سلطان رازیه دختر شمس الدین یکی از مهمترین شخصیت‌های تاریخ هند بود که ای به عنوان نخستین زن مسلمان بر تخت سلطنت می‌نشیند. او در زمان کودکی تحت تربیت عالی قرار می‌گیرد و علاوه بر آموزش علوم دینی، مهارت‌های نظامی نیز می‌آموزد. در دوران سلطنت خود سلطان رازیه چکار می‌کنه؟ به اصلاحات اجتماعی و اداری می‌پردازه و افراد همچون خواجه مهدی غزنوی با عنوان صدر اعظم و سیف الدین ایبک با عنوان فرماندهی سپاه منصوب می‌کنه. اما به دلیل مخالف برخی از درباریان سلطنت او در سال 1259 میلادی پایان می‌یابه و پس از او سلسله‌های مختلفی بر سر کار می‌آیند. خب همچنان گفتم می‌تونیم درباره نقش زنان در دولت اسلامی هند. در تاریخ هند اسلامی زنان نقش مهمی ایفا می‌کردند. سلطان رازیه نمونه برجسته‌ای از این نقش‌ها بود که نه تنها در مسائل اداری و حکومتی بلکه در زمینه‌های نظامی نیز توانمندی‌های خود را نشان می‌داد. که این مثال نشان می‌ده که زنان در تاریخ هند اسلامی نقش‌های اثرگذار و مهمی به عهده داشتند. و پایان حکومت قطبیه و آغاز سلسله‌های بعدی. پس از مرگ سلطان ناصرالدین محمود در سال 1286 میلادی دولت قطبیه با سقوط مواجه میشه و سلسله‌های جدیدی مانند خلجی‌ها بر سر کار میآیند. با توجه به تحولات تاریخی دولت اسلامی هند با تغییرات عمده‌ای روبرو میشه، ولی همچنان اسلام به حکومت اسلامی در این منطقه تأثیرات عمیقی به جامعه گذاره. خب درباره لودی‌ها و سوری‌ها می‌خونیم؟ خوشاگردان عزیز، گفته میتونیم که لودی ها و سوری ها. ملک بهلول لودی پسر ملک کمال خان نایب الحکومه پنجاب در سال 1749 میلادی پس از ضعف دولت خضر خانی قدرت به دست میگیره. او میتونه سلطنت افغانی در هند که روبه ضعف بود احیا کنه. و سلطان سکندر لودی پس از ملک بهلول پس از وفاتی او در سال 1544 میلادی ای بر تخت می نشینه و در دوره خود بر گسترش علم، عرفان و حمایت از علما چکار می کنه؟ تمرکز می کنه. گسترش علم و فرهنگ. گفته می تونه که در دوره سلطان اسکندر خط و زبان دری دین اسلام در هند توسعه می یافه که این دوره به رشد و توسعه فرهنگی و علمی در هند کمک می کنه و بسیاری از علما و اندیشمندان در این دوران از حمایت برخوردار می شن. سقوط سلطنت لودی ها. خب گفته میتونیم که پس از وفات سلطان اسکندر ابراهیم لودی به سلطنت میرسه، یعنی پس از وفات سلطان اسکندر که به سلطنت میرسه ابراهیم لودی. اما در دوران سلطنتی و مشکلات مدیریتی و سیاسی زیاده میشه و همچنان گفته میتونیم درباره جنگ پانیپت و پیروزی بابر. در سال 1526 میلادی جنگ خونینی در میدان پانیپت بین بابر و ابراهیم لودی رخ میده که در آن بابر پیروز میشه. بابر پس از این پیروزی بر تخت دهلی مینشینه و به فتح بیشتر مناطق هند ادامه میده. بابر به همراه خزانه های سلطنتی شامل الماس معروف کوهنور به حکومت خود در هند ادامه میده. خب سوری ها در هند. گفته میتونیم فرید پسر حسن معروف به شیرخان سوری یکی از حاکمان مقتدر افغان در هند بود. او ابتدا در دربار سلطان ابراهیم لودی به شهرت رسید و پس از مدتی او به نایب الحکومه ناحیه بهار منصوب میشه و با شجاعت هایی که در میدان جنگ نشان داده بود لقب شیرخان میگیره. مخالفت شیرخان با سلطنت مغولی. گفته میتونیم که شیرخان در مقابل سلطنت مغولی در هند استادگی میکنه و چندین بار همایون پادشاه مغول شکست میده و در جنگ های متعدد ایچکار میکنه؟ در جنگ های متعدد که سال 1537 میلادی رخ میده شیرخان توانست به پیروزی های چشمگیری دست یابه. به شیرخان پس از این پیروزی ها بنگال تصرف کرده با عنوان یک از قدرت های بزرگ در هند شناخته شد. خب اصلاحات شیرشاه سوری و درگذشته. پس از تثبیت حکومت شیرشاه سوری در هند شمالی و مرکزی شیرشاه سوری اقدام به اصلاحات داخلی میکنه. او جاده‌ها، بندهای آبگردان، سرک‌ها، ربات‌ها و همچنان مساجد احداث میکنه. این یکی از مهمترین اقدامات او احداث جاده بین بنگال و دریای اتک هسته. شیرشاه سوری در زمان سلطنت خود کاروانسراها و چاهای آب در مسیر احداث میکنه تا مسافران و تجار در سفرهای خود به راحتی از این مسیرها چکار کنم استفاده کنم. درباره مرگ شیرشاه سوری میخوانیم. گفته میتونیم که در سال 1544 میلادی شیرشاه سوری در عین فتح قلعه مستحکم کالینجر هسته که بر اثر انفجار انبار بارود جان خود از دست میده. پس از مرگ شیرشاه سوری پسر بزرگ او عادل خان به سلطنت میرسه، اما به دلیل مخالفت های داخلی و عدم توانایی در مقابله با مشکلات سیاسی و نظامی از سلطنت برکنار میشه و با شدت گرفتن اختلافات داخلی در دربار سوری ها با توجه به ضعف دولت همایون مغولی در سال 1554 میلادی هست که ای به هند باز میگرده و با استفاده از شرایط مناسب میتونه به سلطنت برسه. پایان دوره سوری ها. پس از سقوط دولت سوری دیگر افغان ها در صحنه سیاسی هند حضور پررنگی نداشتن و تا زمان احمدشاه بابا که بخش های زیادی از هند را فتح کرده بودن افغان ها در صحنه حکومتی هند کم کم محو شده بودن. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. به صورت خلاصه گفته میتونید که دوره هوتکی ها و شاهان افغان در هند فصل مهمی از تاریخ منطقه هستند که نشان دهنده قدرت، استقلال و تلاش های فرهنگی و اقتصادی افغان ها در مقابله با چالش های بزرگ دارا بودند. دوره هوتکی ها شاهد پیشرفت فرهنگی و ظهور چهره‌های برجسته در ادبیات و علم بود. از سوی دیگر لودی ها و سوری ها در هند نشان دادن که افغان ها نه تنها در میدان جنگ بلکه در عرصه اصلاحات و توسعه نیستوانمند بودند. اصلاحات شیرشاه سوری از جمله ساخت جاده های مهم و بهبود نظام مالی از یادگارهای ماندگار اوست. با این حال اختلافات داخلی و فشارهای خارجی باعث سقوط قدرت افغان ها در هند شد. خب این بود درس امروز ما. رسیدیم قسمت فعالیت. من سوالات رو میخوانم شما پاسخ بده. سوال اول، چه عواملی باعث پیشرفت فرهنگ در دوره هوتکیان شد؟ آفرین، حمایت از شاعران و دانشمندان و تحولات فرهنگی پس از رکورد تیموریان. سوال دوم، مهمترین اصلاحات شیرشاه سوری چی بود؟ احداث جاده ها، توسعه زیرساخت ها و بهبود نظام مالی. و همچنان سوال سوم، چرا دولت سوری ها در هند سقوط کرد؟ اختلافات داخلی و بازگشت همایون مغولی باعث سقوط هند شد. خب شاگردان عزیز، در قسمت کارخانگی رسیدیم. دو سوال هست، من سوالاتو میخونم شما پاسخ بدین. سوال اول، تحقیق درباره دستاوردهای فرهنگی دوره هوتکیان تهیه کنید. سوال دوم، تاثیر اصلاحات شیرشاه سوری بر جامعه هند بررسی کنید. این بود کارخانگی شما، حتما پاس انجام بدیم. و در جلسه بعدی درباره ایران در قرون جدید و هند در قرون وسطا، موضوعاتی هست که در جلسه بعدی مورد بحث خواهیم قرار داد. تا جلسه بعدی شما بر لای پاک می‌سپارم. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. در جلسه قرار هست شاگردای عزیز یکی از درس های دیگر از مضمون تاریخ را با هم بخوانیم. هدف ما این هست که نه تنها تاریخ را بیاموزیم بلکه از گذشته درس بگیریم تا آینده روشن‌تری بسازیم. پس با ما همراه باشید در این سفر جذاب و دوران پر چالش افغانستان سفر خواهیم داشت. فصل اول درس هشتم، موضوع درس ختم بحران و تحکیم قدرت، ترتیب و تنوین اصولنامه سلطنت محمد ظاهر شاه و اولین پلان 5 ساله موضوعات هسته که در این جلسه با هم دیگر خواهیم خوان که شامل صفحات 91 الی 104 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنین، گفته میتونید در این جلسه با فرایند تثبیت قدرت محمد نادر شاه پس از بحرانهای بزرگ آشنا خواهید شد. همچنان درباره اصولنامه سلطنتی و تدوین آن اطلاعات ارزشمندی کسب خواهیم کرد. به بررسی تأثیرات اولین پلان 5 ساله بر اقتصاد و جامعه افغانستان خواهیم خواند. موضوعات هسته که در این جلسه با هم دیگر میخوانیم. خب مرور بر درس گذشته داریم شاگردان عزیز. گفته میتونین که در درس گذشته از پایان سلطنت کوتاه مدت حبیب الله کلکانی و چگونگی روی کار آمدن محمد نادر خان صحبت کردیم. بررسی کردیم که چگونه افغانستان در اون زمان از بحرانهای اقتصادی و امنیتی رنج میبردن و نادر خان با چالش‌های بزرگی روبرو شده بود و همچنان گفته میتونیم که به اهمیت تدوین قوانین اساسی و تشکیل لوی جرگر پرداختیم که گامی مهم در مسیر توسعه و ثبات کشور بود. خب شاگردان عزیز، میریم سراغ درس جدید خوده. درس جدید طبقی که گفتیم درباره اولین مبحثی که میخوانیم ختم بحران و تحکیم قدرت هسته. گفتم میتونین که شاگردای عزیز پس از سقوط حبیب الله کلکانی و پایان سلطنت کوتاه مدتی و افغانستان در آشوب و حرج و مرج قرار میگیره. محمد نادر خان و همچنان فاتح چیکار میکنه؟ جبههای جنوب و جنوب شرق و فرمانده سپاه امان الله خان با حمایت مردم اینا وارد کابل میشن که در 15 اکتبر 1929 میلادی هسته وارد قصر سلام خانه میشه و در یک سخنرانی اعلام میکنن که هدف اینا چی هسته؟ نجات کشور هسته و برای تعیین پادشاه از لوی جرگه استفاده نمیشه. اعضای مجلس اعلام میکنن که او پادشاه افغانستان هست و نادرخان تاجگذاری میکنن و به سلطنت میرسه. و گفته میتونین که محمد نادرخان پس از رسیدن به قدرت با چالش های جدی مواجه میشه. کشور از نظر اقتصادی، اداری و امنیتی در وضعیت بحرانی قرار میگیره و دولت جدید باید از یک سو با مخالفان امان الله خان بریتانیا چکار کنه؟ امان الله خان بریتانیا و بقایای حکومت حبیب الله کلکانی مقابله کنه و از سوی دیگر گفته میتونین که فساد و تخریب ادارات دولتی ترمیم میکنه که او همچنان هوشیار و تدبیر و اصلاحات اولیه را آغاز میکنه و با سپاه و چکار میکنه؟ سپاه رو تقویت میکنه که بتونه امنیت کشور برقرار کنه. و همچنان گفته میتونیم که در دوره سلطنت محمد نادر شاه شورش های مختلفی در مناطق مختلف کشور رخ بده. از جمله در سال 1930 میلادی هست که اقوام شمال علیه حکومت نادر خان قیام میکنن و محمد نادر خان ابتدا سعی میکنه از طریق مذاکره چکار کنه؟ اینا رو متقاعد بسازه و بعد از اون زمانی که شورش ادامه میافه او مجبور میشه که با نیروی نظامی وارد عمل بشه و امنیت برقرار کنه. در سال 1932 میلادی هست که درخواست نیز ملا لیونی علیه حکومت بغاوت میکنه و که نادر خان به سرعت ای قیام سرکوب میکنه که با این اقدامات گفته میتونه نادر خان موفق به تحکیم قدرت دولتی میشه. خب تلاش برای بهبود فرهنگ و پایان سلطنت. گفته میتونه که محمد نادرشاه همچنین برای امور فرهنگی اهمیت زیاده میداد، یعنی در کل در بخش فرهنگی اهمیت زیاده میداد، به خواستار جبران خسارت فرهنگی دوران پیشین بود که او برای تشویق به تحصیل مدالهای به دانش آموزان اهدا میکرد. سلطنت او 4 سال به طول انجامید، یعنی چند سال حکومت کرد؟ 4 سال و باعث پایان بحران و تحکیم دولت مرکزی شد. اما در 8 نوامبر 1933 میلادی در حال توزیع مدالها به دانش آموزان بود که محمد نادرشاه توسط یک دانش آموز به نام عبدالخالق اچگانش به قتل میرسه و دوره سلطنتی هم به پایان میرسه. خب این درس نشان میده شاگردای عزیز که تحکیم قدرت محمد نادر خان در شرایط بحرانی افغانستان و اقدامات او برای پایان دادن به بحران ها و ایجاد اصلاحات هست و همچنان گفته میتونیم که این ختم درس ما هست.
و میرسد درس بعدی یا مبحث بعدی، ترتیب و تدوین اصولنامه. گفتم میدونی که پس از رسیدن محمد نادر شاه به قدرت، بعد از اینکه محمد نادر شاه به قدرت میرسه، کشور افغانستان بدون قانون و در وضعیت بحرانی قرار داره. خود نادر شاه به اهمیت داشتن یک دولت قانونی پی میبره و متوجه میشه که تا زمانی که دولت بر اساس قانون فعالیت نکنه، بقا و آینده کشور در خطر خواهد بود و از همین رو هست که او تصمیم میگیره تا اصولنامه یا قانون اساسی برای کشور تدوین کنه که این اصولنامه اساسا همان نظامنامه های دوران امان الله خان بود که با تفسیرهای جدید در زمان نادر شاه به تصویب میرسه. و محمد نادر شاه هست که یک هیئت متخصص برای تدوین اصولنامه خود تشکیل میده و پس از بررسی های لازم اصولنامه در 28 سنباله 1309 هجری شمسی به لوی جرگه ارائه میکنه و مورد تصویب قرار میگیره که این اصولنامه شامل تغییرات مهمی در ساختار حکومت از جمله تغییر شوراهای دولتی به شوراهای ملی و مجلس اعلان میکنه به مجلس اعیان، یعنی مجلس الهیه و مجلس اعیان بود، و همچنان انتخابات مجلس ملی در 4 سرطان 13 هجری شمسی آغاز میشه و افغانستان وارد دوره از قانون مداری میشه. خب گفتم میتونین که در دوران سلطنت محمد نادرشاه بحران اقتصادی جهانی که ناشی از جنگ جهانی اول بود بر افغانستان تاثیر منفی میگذاره. کشور دچار رکورد اقتصادی میشه و مشکلات مالی میشه و همچنان نادرشاه برای حل این بحران ها تلاش میکنه تا سیستم اقتصادی جدید ایجاد کنه و او راه های جدید تجارت مانند ساخت شهرهای کابل، مزار شریف، هرات و قندهار ایجاد میکنه و شرکت های تجاری را تأسیس میکنه و فعال میکنه که این اقدامات باعث جلب اعتماد سرمایه داران میشه و اقتصاد کشور به تدریج کمش بهبود پیدا میکنه. خب مبحث بعدی مشاهده عزیز سلطنت محمد ظاهر شاه هسته. گفتم میتونه که محمد ظاهر شاه در سال 1933 میلادی هست که به سلطنت میرسه و پس از قتل پدر خوب محمد نادر شاه چکار میشه؟ ای در اون زمان 19 سال هست در زمان قتل پدر خوب و به دلیل نداشتن تجربه کاری تمام مسئولیت ها بر دوش سردار محمد هاشم خان کاکاوی بزرگی و صدر اعظم قرار میگیره و در همون زمان هست که جنگ جهانی دوم آغاز میشه که تأثیراتی رو به سرعت به افغانستان میرسه که این جنگ بین دو گروه عمده کشورهای محور آلمان، ایتالیا، ژاپن و متفقین یا انگلستان، فرانسه، شوروی، ایالات متحده در میگیره که در قسمت تدابیر گفته میتونیم یعنی در کل چکار میشه؟ تدابیری حکیمانه در مذاکرات دیپلماتیک میتونه از ورود نیروهای محور به افغانستان جلوگیری کنه و همچنین از خسارات اقتصادی و نظامی اینو با جلوگیری میکنه. گفته میتونه که جنگ جهانی دوم به اقتصاد افغانستان آسیب جدی وارد میکنه که تجارت با کشورهای محور قطع میشه و قیمتها در کشور به شدت افزایش پیدا میکنه و همچنان برای مقابله با این بحران ها چکار میکنم؟ حکومت تدابیر کنترل قیمت ها و جلوگیری از گران فروشی اتخاذ میکنم که همچنین ذخایر ارزی افغانستان به گونه مدیریت میشه که در پروژه های انکشافی آینده استفاده میشد. خب گفتم میتونین که این دوران یکی از چالش برانگیزترین دوره ها در تاریخ افغانستان بود که با رهبری محمد ظاهر شاه به تدابیر سردار محمد هاشم خان افغانستان توانست از بحران های جهانی عبور کنه. و مبحث آخر امروز ما چی هست؟ اولین پلان 5 ساله. خوش آمدان عزیز، گفته میتونین که پس از استعفای محمد هاشم خان و شاه محمود خان از مقام صدارت یا ریاست، سردار محمد داوود خان چیکار میشه؟ به عنوان صدر اعظم جدید افغانستان انتخاب میشه که سردار داوود خان که جوانی مترقی و وطن پرست بود، هدف خود را توسعه اقتصادی و خودکفایی کشور قرار میده و او تصمیم میگیره که افغانستان به عنوان کشور خودکفا مستقل نیاز به تغییرات اساسی در زمینه‌های مختلف داشته باشه. خب همچنان گفته میتونیم که در قسمت طراحی و آغاز پلان 5 ساله گفته میتونیم پلان 5 ساله اول که پلان 5 ساله اول در سال 1956 میلادی هست که به رهبری سردار داوود خان آغاز میشه که هدف این پلان رشد و انکشاف کشور در حوزه های زیرساختی، اقتصادی و اجتماعی بود که سردار داوود خان از افراد متخصص و تحصیل کرده برای تشکیل کابینش کنگونه استفاده میکنه و سیاست بیطرف فعال در عرصه بین المللی در پیش میگیره. و همچنان تأثیرات و نتیجه گیری، البته گفته میتونیم که در قسمت دستاوردهای پلان 5 ساله اول گفته میتونیم، در قسمت دستاوردها شاگردان عزیز گفته میتونیم که در همین پلان 5 ساله پروژه های بزرگ زیرساختی مانند جاده های و تونل ها در کابل قندهار، کابل ترخم و همچنین تونل سالنگ آغاز میشه. ظرفیت تولید برق در نیروگاه های نقل و ماهی پر مزار شریف شمش افزایش پیدا میکنه. استخراج نفت و گاز در شمال کشور و استخراج زغال سنگ آغاز میشه. کارخانه ها، کارگاه های صنعتی مانند کارگاه های کود شیمیایی و سمنت گوری رو اندازی میشه. و مبحث بعدی که مبحث آخر امروز ما میشه، تأثیرات و نتیجه گیری گفته میتونیم از این درس که کشاورزی در وادی ننگرهار به هلمند رشد میکنه و در زمستان ها میوه ها و سبزیجات به سراسر کشور عرضه میشه. دستاوردهای این پلان باعث خودکفایی و رشد اقتصادی در افغانستان میشه. البته گفته میتونیم با وجودی موفقیت های بزرگ، پلان دوم در سال 1961 آغاز میشه، اما زمان برای تکمیل کامل این اهداف کافی نمی باشه. خب شاگردان عزیز، درس ما تمام شد، رسیدیم قسمت خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونیم که در این درس دیدیم که چگونه محمد نادرشاه با اقدامات قاطع بحران های دوران حبیب الله کلکانی چکار کرد؟ پایان داد. و همچنان زمانی که این پایان داد، اصولنامه قانونی تدوین کرد که بنیادی برای آینده افغانستان شد. همچنین اولین پلان 5 ساله که توسط سردار محمد داوود خان آغاز شده بود، تأثیرات عمیقی بر اقتصاد و جامعه داشت. پروژه های زیرساختی و توسعه کشاورزی نمونه بارزی از این تغییرات مثبت بود. رسیدن قسمت فعالیت صنفی مسوالات میخوانم شما پاسخ بدیم. سوال اول، محمد نادرشاه برای پایان بحران‌های سیاسی و امنیتی چه اقداماتی انجام داد؟ آفرین، او شورش‌ها را سرکوب کرد و اصولنامه قانونی تدوین کرد. سوال دوم، چرا تدوین اصولنامه سلطنتی اهمیت داشت؟ آفرین، به خاطر که این اصولنامه باعث ایجاد قانونمندی و تطبیق قوانین با شریعت اسلامی شده بود. کار خانگی میخوانم شما یادداشت کنیم. سوال اول، هدف اصلی اولین پلان 5 ساله چی بود؟ سوال دوم، چه پروژه های بزرگی در پلان 5 ساله اول اجرا شدن؟ خوشاگدان عزیز، در درس آینده به بررسی دهه دموکراسی و عواملی که منجر به تغییر رژیم از سلطنت به جمهوری شد میپردازیم. همچنین درباره کودتای 26 سرطان 1352 که مطالب مهمی هست خواهیم آموخت. خب شاگردان عزیز، تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.
ساعت درسی از شنبه تا چهار شنبه، درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو جوی نشر می شود.
مهمان آزادی.
شنوندگان عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما، امیدوار هستم که خوب و جور باشین و شنونده رادیو آزادی باشین. در برنامه امروز یکی از هنرمندان و ممثلین جوان افغانستان با خود داریم که فعلا مقیم امریکاست. راتب ندیم امروز مهمان ما است و در مورد زندگیش و کارهایش صحبت میکنیم. راتب جان، به برنامه خوش آمدی. بیا که اول از خودت بشنویم که راتب ندیم کی هست و چگونه وارد دنیای تمثیل و هنر سینما شده.
تشکر جاوید جان، زنده باشین، سلامت باشین، نزدیک ما را دعوت کردین. سلام بر شما، بر همکارای نازنینتان، بر شنوندای رادیو آزادی تقدیم میکنم. راتب ندیم در کابل به دنیا آمده و تمام زندگیش در کابل سپری کرده. صنف 12 را ما از لیسه محمد علام فیضات فارغ شدیم و بعدا با توقف چند سال رایی دانشگاه کاتب شدم و اونجا از دانشکده حقوق و علوم سیاسی به درجه لیسانس فارغ شدم و آهسته آهسته در دمی زمان هم تحصیل خود انجام می دادم و همچنان در رادیو تلویزیون و رادیو آزادی مصروف کار بودم.
با ما در برنامه مربای مرچ که تمثیل می کردی بسیار شوخ بودی، آیا در مکتب هم شوخ بودی؟
جاوید جان دقیقا یک شخصیت شوخ و آزاردهنده نبودیم برای معلم خود، برای استاد اینا. همیشه یک بچه عاجز، یک کوشنشین و احترام اونا را همچنان زیادتر در نظر داشتیم. چرا وقتی که من خوب بسیار خرد بودم که در رادیو تلویزیون، در رادیو افغانستان رفتم کار کردم و اونجا برنامه می ساختیم که واقعا بر ازمی بود که چه قسم از استادت باید احترام کنی، از بزرگ احترام کنی، بازو دیگه تأثیر گذار می باشه سر شخصیت خود انسان. باز نمی شد یک ما شخصا در نمایشات خود دیگه را نصیحت می کردم که احترام کنین، شوخی نکنین، مثلا بیادبی نکنین در مکتب. باز خودم برعکس برم، اما تو یک بچه عاجز که همیشه اما قوانین و اصول چیز رفتارش همیشه مراعت میکردم، که بچه عاجز بودم. من تا در با دوستا و رفیقا واقعا شوخ مزاج بودم.
مسئله احترام خود جایش است که هر کدام ما شما به یک دیگه احترام داریم و داشتیم، من تا من شاهد هستم که در مربای مرچ که میامدی بسیار شوخ بودی.
مربای مرچ خودش یک برنامه شوخ، یک برنامه انتقادی، طنزی، شوخی دیگه تاثیر داشت. هنرمندا با هم یک جای می شدیم، همکارا وقت خود خوش می گذاشتندیم و شوخی که نمی کردیم جاوید جان، بازو برنامه و نمون قسم با اون کیفیت تولید هم نمی شد.
مگر یک چیز یادم است که امی کسایی که در برنامه نا وقت می آمد می گفتیم جریمه کنیم که یک خوراک کباب دیاره، ولی یک روز هم کس خوراک کباب ناورد.
دقیقا اون کسی که باید خوراک کباب می آورد ما بودم و پیمان صاحب بود. این دو نفر واقعا سر وقت حاضر نمی شد. از پیمان صاحب هم مشکل موتورسایکلش بود و بایسکل ایناش بود که بیچاره از سر نوخت می رسید. از ما مشکل مکتبم بود و مشکل دانشگاه بود، یا نوخت می آمدم یا وقت می رفتم. خب من تا تشکر از شما و از رادیو آزادی که با ما ساختن واقعا.
سلامت باشید آتر جان.
فراموش نمیشه که
پیمان صاحب موتورسیکل و بایسکل خود که می آورد جای نمی آفت که پارک کنه.
آفرین. یا اگر پیدا می کرد حتما بلاک می کرد رای عبور و مرور، بلاک می کرد یا سپیاده رو.
باز که پرسانش می کردیم یادش بخیر، گفتیم پیمان صاحب دیر کردی برنامه مانده، می گفت خود جای نیفتیم موتورسیکلم استاپ می کردم.
یا جاوید جان اگر فراموش نکرده باشین در استیدیو می بود نفر می آمد می گفت موتر سایکل تا پس کو.
می گفت دمرای موتر را گرفته. یادش بخیر پیمان صاحب، میشه صحتمند و سرحال باشه انشالله. در یک از برنامه های میمان آزادی پیمان صاحب هم انشالله دعوت خواد کردیم.
دیگه خوب وقتا بود، والا بسیار وقتای عالی بود.
حال خودت در امریکا هستی، زندگی در امریکا چگونه است و چی تفاوتهای با زندگی در افغانستان داره اگر کوتاه برم بگویی؟
جاوید جان وطن است، مردمت است، هم زبانت است، کار و زندگی خودم مالکیت احساس میکنی، یعنی مالک همون کشور و مردم و کار و زندگی خود احساس میکنی و همه چیز از خودت میباشه. طبیعی است که وقتی که آدم زندگی میکنه به یک کشور دیگه مثل امریکا یا کشورهای اروپایی اینا، خب مشکلات در نخست می باشه، تا مدت زیاد را می باشه، تا ای که به زبان بلد شوی، به کار بلد شوی، به فرهنگشان، به قوانینشان، به همش بلد شوی، واقعا زمانگیر است و چالش برانگیز است. دیگه فضل خدا ما که امریکا آمدیم دیگه در نخست یک سری مشکلات بود، نمیشه کدام بگویم که نه ولن مشکلات نبود، مشکلات بود، منتها با مرور زمان که آدم در جامعه با مردمش باز کار اینا آدم میره آهسته آهسته بلد میشه، با قوانینش آهسته آهسته دن بلد میشه که اینا بسیار جدی هستن با قوانینشان، با زندگیشان، با همش. اینجا مثل افغانستان نیست. اگر در افغانستان اگر مثال کوچک اگر از خلاف جاده بری یا مثلا با سرعت بری با همه چیز میگی برو دقصهش نیستی، یا پلیس یک کس را یک دست بالا میکنی، وام یک چیز دست بالا میکنه و سلام علیکی میکنی میگذری از اون مسئله. اما اینجا بسیار جدی استنده، بسیار جدی، و خودت وقتی که اینجا آدم عادت میکنه با یک فرهنگ، با یک روال زندگی، وقتی که میایی به یک کشور دیگه این واقعا بسیار زیاد مشکل است تا که خود عیار بسازی با اون شرایط.
یکی در افغانستان مصروف کار در هنر سینما و تمثیل بودی و یک باره به امریکا رفتی، چقدر سخت است که یک مسلک امی تغییر مسلک، مثلا آلا اتمن در امریکا مصروف کار دیگه هستی یا مصروف کارهای هنری هم هستی؟
والا جاوید جان، من نخست که اینجا آمدم وقتی که امو بیوگرافی مرا امی دفتر مهاجرت خوانده بود، باز اینا بر من یک زمینه دیدار با هنرمندای امی استیت که ساوت کارولینا است فراهم ساختن. باز من رفتم امروی از اونا دیدار کردم، نشستم تبادل نظر کردیم و بعضی از ویدیوها و چیزهایی که در دسترس ما قرار داشت ما برشان نشان دادم. واقعا قدردانی اونا صورت گرفت. امرویشان دو بار دیدم، منتها یک مسئله بود که اگر امروی از اونا ما ادامه می دادم باز من نمیتونستم که کار بکنم و زندگی خود بسازم. مجبور بودم با ورکشاپ های از اونا برم و ادامه بودم با ورکشاپ هایشان تا ای که زیادتر از اونا بیاموزی و بگیری و با سیستم کار از اینا ادامه بدی و کار کنی. خب همه چیزی که مثل افغانستان نمی باشه. با اون خاطر وقت کافی به این مسئله نبود.
حال مصروف کار دیگه هستی؟
مجبور بودم که باید کار کنم.
حالا چی کار میکنی؟ چی کار مصروف هستی؟
فعلا در یکی از شرکت های بسیار بزرگ در امریکا هست، سوپروایزر هستم و اینجا تیم لید میگن یا سوپروایزر. کارمندای زیاده از افغانستان و کشورهای عربی و امی امریکا امروی ما کار میکنن. روزایی که رخصت می باشم، روزای هفته را کوشش می کنم که باز رخصت بگیرم، باز میرم اوبر می کنم. همین درایوری.
بیا که پس به افغانستان بریم و از دستاوردهایت برای ما بگو که فیلم ها در چند فیلم بازی کردی و برنامه هایی که اجرا کردی چی نقش هایی را در او داشتی؟
جاوید جان، در تلویزیون ملی افغانستان ما کمتر یا بیشتر از 20 سال کار کردیم. برنامه های بسیار زیاد را گردانندگی کردیم، دایرکت کردیم. اول خود ما تمثیل انجام دادم، در رادیو کار کردم، برنامه های بسیار زیاد را در رادیوی تمثیل داشتم امرای هنرمندا. پس از او در سال 2002 بود فکر میکنم یا که در رادیو آزادی رفتم در برنامه مربای مارچ و برنامه دیگر بود به نام آشیانه و امرای هنرمندا که تحت رهبری شما انجام می شد. ما اونجا زیاد نمایشات کار کردیم. واقعا اگه بگویم از 1000 نمایش رادیویی زیاد کار کردیم دقیق است. و برنامه تلویزیونی همچنان برنامه ایدی نوروزی، برنامه مرچ سرخ یک برنامه انتقادی بود که ما او برنامه را گردانندگی میکردم و نمایشات در او برنامه جا داده میشد که هم انتقادی بود هم اجتماعی بود. با جمع از هنرمندای رادیو تلویزیون ما او برنامه را میساختیم. دو سریالی که بسیار پربیننده بود، یکی سریال رویا بود که 10 قسمت نشر شد، تایید شد، منتها نشد دیگه که 10 قسمت دیگه شد باز ما تولید شد، منتها ما در اون سهم نداشتم. و دیگه سریال مرسل بود که 40 قسمت تایید شد از طریق تلویزیون ملی. در اون سریال نقش بازی کردم، با بیننده بسیار زیاد داشت و امروز هم میبینیم که بیننده های بسیار زیاد در سراسر جهان داره و همچنان و سریال دیگه که اول بازی کردم او سریال چی بود؟ سریال بخاطر مواد مخدر اینا بود، تولید یک دفتر خصوصی بود کنات تهیه کردن و در فیلمایی که این سریال ها بسیار زیاد بیننده داشت و داره همم روزم و فیلمی که بازی کردیم فیلمی که بسیار فیلم خوب و فیلمی که واقعا بیننده داره و داشت فیلم بهیجه بود. فیلم بهیجه تقریبا یک ساعت و 20 دقیقه است، یک فیلم بسیار خوب است، در اون نقش بازی کردیم. فیلم زمین داغ است و فیلم های دوگام بوده که من نقش های بسیار کوچک داشتیم منتها دقیقا فعلا نامشان یادم نیست.
بسیار خوب. و نمایشنامه ها و آهنگ های تنزی که در برنامه مربای مرچ رادیو آزادی هم بود، من یادم است که در بیشتر آهنگ ها خودت هم داشتیم و آهنگ های جالب بود و پارچه های تمثیلی، مثلا بعض وقتا نقش برقی چنگکشا را می داشتی، بعض وقتا نقش پروفیسور اجمدان را می داشتی، یادت هست نی؟
دقیقا جای جان از آهنگای تنزی گفتید.
خب صحبت که باز یک خاطرات تا مزور روزا مشنوی و یک خاطرات به یاد ما هم است که روز اول که با هم در تلویزیون ملی دیدیم.
درست. برنامه مربای مش واقعا بسیار جالب بود. ما وقتی که برنامه را ثبت میکردیم آنقدر خوش میگذشت بین ما همکارا، کل ما که یک جای در استودیو میبینن، شاهد هستین شما برنامه را تهیه میکردین با جمع همکارا. باز آهنگ که میشد، نوبت آهنگ که میرسید، باز امی آهنگ که میخوندم دیگه همه تو خوب صحیح خود اعلام میکردم در می آهنگ، اما مسیح که برمه شما میدادین بزرگ که من میخوندم. باز یادش بخیر یاسمین جان یارمر میگفت یار راته اما تو از دل میخونی، اما تو از دل میخونی،
چشمارم بعض وقتا پت میکنیم
بسیار شوخی هم میکن لوگری دیگه ات تو از دل میخونی اما تو خدا اله. بعد من گفتم خب همی موسیقی خواه اصلش از امون لوگر بوده دیگه، هم تو که آزاد نخوندی خدا اله نکدی بازو دیگه ات موسیقی نشد دیگه. واقعا بسیار خوش میگذشت و آهنگا دیگه بخیر ما تجربه کار زیاد من ندارم و هم نداشتیم و هم واقعا منتها کار بود که باید میکردم، باید میخوندیم کل ما با جم دیگه. خوش گذشت واقعا جاوید جان، اگر بگویم که او زمان ها دیگه تکرارش خیلی زیاد بعید است دیگه. واقعا یک زمان بود، یک زمان طلایی نه الماسی بود وقت گذشت دیگه.
دقیقاً خاطرات خوش و تلخ از زندگی، از جریان کار با سریال ها و فیلم ها و نمایش های تلویزیونی رادیویی داری؟ خاطره تلخ چی هست؟ خاطره شیرین چی هست؟
جاوید خان سوال بسیار خوب. خاطره تلخم که هیچ وقت یادم نمیره، من اگه اشاره کردم قبلا هم یک برنامه داشتم من در تلویزیون ملی، انتقاد داشتم سر شاروالی کابل. همیشه یک برنامه انتقادی بود، مشکلات مردم ما انعکاس میدادیم. این برنامه شب قطع شد نشرش و صبح رئیس بخش آمد به من گفت که بابا بچه میخوایی که خود منفق بسازی؟ من گفتم رئیس گپ چی هست؟ خیرتی خواست؟ گفتی در تلویزیون دولتی کارم میکنی، با سر دولت انتقادم میکنی، یک قسم خونه میشه. من گفتم گپ چی هست؟ حال چی شده خالا؟ تو گفت شو یک برنامه نشر شده، وزیر زنگ زده همراه رئیس عمومی تماس گرفته و او رئیس عمومی هم در آروسی بوده، بل از او گفته که چه قسم یک برنامه را شما نشر میکنین، کلش انتقاد سر شاروالی کابل، انتقاد. این شاروال به من زنگ زده و ما مجبورینه به خودت زنگ زدم. بازی رئیس عمومی زنگ زده در تلویزیون ملی بر نشرات که برنامه را توقف کو قطع کو. راستی همون شب برنامه من قطع شد. بعد از او برنامه را قطع کردن برای 3 ماه و به من اجازه ندادن که دیگه برنامه بسازم و بعد از 3 ماه به من گفته شد که میتونی یک برنامه دیگر رویش کار کنی که نرم باشه، آرام باشه و انتقادی نباشه و از این مسائل. یعنی اجگاهی فراموش من نمیشه که ما در اوج یک برنامه بسیار خوب بودیم که پیشکش میکردیم و برنامه بود که جا افتاده بود در جامعه و مردم دوستش داشت، اما از طریق فشارهای مسئولین دولتی، وزارت اطلاعات فرهنگ و شاروالی کابل، اینا اجازه ندادن که ما برنامه خود ادامه بدیم و انتقادات خود داشته باشیم و در خدمت مردم خود باشیم. این واقعا خاطره تلخ در عرصه کاری ما و زندگی ما بوده که مانع پیشرفت ما از امو وقت شد. خاطره شیرین سراسر شیرین بوده، سراسر خاطره شیرین بوده. امی که در رادیو با همکارا با تلویزیون ما نقش بازی میکردیم و سریال میساختیم یا برنامه میساختیم، همش خاطره بوده، همش خوش گذشته بر ما، هیچ گاهی فراموش هم نمیشه.
ما هم یادم است که بر اولین بار در تلویزیون ملی که خرد بودیم با هم دیدیم در یک پارچه تمثیلی، خدا ببخشه، اموی نعمانه یک نقش بر ما خودت داده بود که ما یک جایی او را اجرا میکردیم، اگه یادت باشه. باز یک جای از او در بین قوس یادآوری کرده بود که با صدای بلند و چیخ اخ، یعنی صدا میکنی که مفتی از موتر نه. و جالب بود که ما و تو او را در مود تمثیل خواندیم، تمثیل کردیم، گفتیم بلند، واق، گفت نهیره توری نگویم.
دقیقا یادم آمد جاوید جان، یار بسیار اگه حافظی خوب داری. بیبی سرک کبرک بود نه؟
آه، گفت در موتر، پشت موتر میدویدیم، این طفلایی که در کوچه ها بازی میکنن و وقتی که موتر میایه یا پشت موتر ها میده، باز ما امید نقش بازی میکردیم از پشت موتر میدهیم. یک دفعه باز زبین قوز گفته بود که شما از موتر مفتین و بلند صدا میکنین که خوگار شدم. ایجا ما همیو تمثیل کردیم، گفتیم از موتر افتادم خوگار شدم، گفت نهی توری نیست.
دقیقا ما باید رو تمثیل شم میکردیم، ما هم جمله رو خواندیم.
زنده و شیرات جان. برای ما بگو که هنر چقدر نقش در تغییر ذهنیت افراد داره. مثلا خودت که با هنر سر کار داشتی و کار با هنر شروع کردی، چقدر زندگیت تغییر داد و چقدر ذهنیتت تغییر داد و در مقابل مردم، در مقابل جامعه چقدر تغییر کردی؟ خودت چی فکر میکنی؟
جاوید جان، این طبیعی است که بر رسانه و هنر همش یک رکن بسیار اساسی در جامعه داره و سر شخصیت خود انسان بسیار تاثیر داره، سر افکار و اندیشه و اعمالی که روزمره انجام میدی تاثیر بسیار زیاد داشته در زندگی خودمون، سر فرهنگ تاثیر داشته. یعنی ما فکر کنین اگر ما در هنر نمی بودم یا در رسانه نمی بودم، شاید ما فعلا چنین یک زندگی را نمی داشتم، در چنین یک حالت نمی بودم. این طبیعی است که هنر بسیار زندگی مرا ساخته و بسیار از طریق هنر آگاهی حاصل کردیم و دوباره پس از طریق عظمی هنر از رسانه دوباره آگاهی دهی شده به مردم که این واقعا سر امو روال زندگی و روی کرده زندگی روزمره ما تأثیر بسیار زیاد داشته. این که ما چگونه به زندگی خود نگاه میکنیم و چگونه به کشور خود، به فرهنگ خود، به مردم خود ما چگونه نگاه میکنیم و میبینیم، ای کلش تأثیر هنر است، تأثیر رسانه است.
تشکر راتب جان. حالا که با کارهای هنری دور استی و مصروف کار دیگه است، یعنی بیخی یک جدا از هنر، چقدر بر یک هنرمند سخت است که امو مسلک را که دوست داره و به او عشق می‌ورزه از او دور میشه و مصروف یک کار دیگه میشه، چقدر برات سخت تمام شده در این چند سالی که از هنر دور بودی؟
خود واقعا سخت است وقتی که با مردمت میباشی، در جامعت میباشی، با هنرمندا میباشی، خوش میگذره، اوقاتت خوش میگذره، خدمتی که میکنی حداقل راحت میباشی، برای اون وجدانت، برای اون زندگیت آرام میباشی، یعنی میتونی که از این طریق تو خدمت میکنی به مردمت، یک چیز را میتی به مردمت، یک آگاهی، یک پیام، یک چیز را و میاموزی و در جمعی از همکارا میباشی، زندگی واقعا خوش میگذره، با هم بودن، دیگه قسم زندگی میگذرانه جاوید جان. اما وقتی که دور میباشی از هنر، از سینما، از همه چیز، وقتی ما فکر میکنم میگم در افغانستان میبودیم، امی سینما میبود، فلم میبود، تولید برنامه میبود، چقدر زیاد پیشرفت میکردیم، چقدر زیاد برنامه میداشت، چقدر زیاد با مردم خود می بودیم. این واقعا اگه افسوسی است که همیشه همراه ما است و خود بود دیگه. خداوند روز را دوباره پس بیاره که ما بتانیم سینمای خود را رشد بتیم، برنامه‌های تلویزیونی خود را رشد بتیم، دوباره به مردم خود خدمت بکنیم که واقعا نیاز به خدمت و نیاز به آگاهی و برنامه‌های تفریحی دارن، که برنامه های تفریحی را ببینن، تولید شوه و بخندن و خوش باشن.
بسیار عالی.
خندگم شده امروز جاوید جان.
با همکارایی که قبلا همراهشان کار کرده بودی در برنامه ها و فیلم ها و سریال ها، حالا همراهشان در تماس هستی؟ کجا هستن؟ میبینیشان؟ یعنی در امریکا هستن یا در کشورهای دیگه؟ یعنی به تماس هستی همراهشان؟
من همراه همکارایم در تماس هستم، همراه یاسمین جان یارمل که در فرانسه زندگی میکنن، گاگای صحبت میکنیم، دوران صاحب و جناب پیمان صاحب، صدیقه جان تمکین در امریکا زندگی میکنن، همراه از اونا تو دیدار نداشتیم، منتها تلفنی تماس داریم، همیشه از یکی دیگه احوال میگیریم، و منان جان امیدی همکار نازنین ما که در کابل هستن فعلا، همراهشان گاگای صحبت میکنیم، خوب هستن، و او روزای قبل همراه همکار دیگه ما که در رادیو آزادی در برنامه گوری اچار کار میکردن، تمثیل میکردن، ستاره جان امینی، همراهشان صحبت کردم، اونا هم در امریکا زندگی میکنن، خوب هستن. دیگه همراه همکارا هم قسم صحبت داریم، همراه به شما صحبت میکنیم، تماس های ویزا خوب داریم،
همیشه تماس داریم و گپ میزنیم، قصه میکنیم، اینه در برنامه هم اینه گپ زدیم.
بله دیگه خوب هستن، همراهشان تماس تلفنی داریم، منتها از نزدیک زمینه مساعد نشده که تا حال ببینیم. امیدوار هستم که یک روز شبه که با هم یک جای بشینیم و ببینیم با هم.
شرایط امروز که هنر و سینما و تئاتر و تمثیل با او روبروست چقدر برای یک هنرمند ناراحت کننده است؟
واقعا نگران کننده بسیار زیاد است، به خاطر از اینکه امروز متاسفانه در افغانستان ارزش برای هنر، برای سینما، برای تمثیل اینا اصلا قائل نیستن. فکر کنین جاوید جان که سریالایی که در تلویزیون ملی بود سریالا را بسته کردن، اما چینل یوتیوب شا بسته کردن. سریال های بسیار عشق پیری که من در اون سریال نقش بازی کرده بودم، اما سریال در تلویزیون ملی در یوتیوب بود، چقدر بیننده داشت و چقدر درآمد خوب برای خود تلویزیون ملی میشد، اما متاسفانه او بسته شده، او امروز دیده نمیشه، یعنی سانسور شد دیگه، نخواستن. و فعلا هم ببینین که زنا نقش ندارن در سینما، دخترها در سینما و تمثیل اینا نقش ندارن، برشان اجازه داده نمیشه که آزاد در تلویزیون ملی مثل سابق برن نمایش کار کنن، نقش بازی کنن، تولید کنن برنامه. اما امروز در داور است که بر از اینا سهم داده نمیشه و سینما فعلا مرده نیست. و سینمای گذشته که فیلم تولید کنه، برنامه تولید کنه، سریال تولید کنه و این بسیار تأثیر زیاد داره بر جامعه، منتها امروز متاسفانه که در حاشیه رانده شده و اجازه برشان داده نمیشه. این واقعا برای کسی که در داخل سینما بوده و نقش بازی کرده و زندگی کرده در سینما بسیار زیاد تأثیر منفی داشته و نگران کننده است. دیگه امیدوار هستم در آینده سینما را دوباره داشته باشیم، تولید فیلم و سریال دوباره داشته باشیم. هنرمندای ما امروز اگه در افغانستان از جاوید جان، اونا بیچاره از همو مشکلات به خود چیز گفته نمیتونن، یعنی واقعا اونا بسیار درد دارن، بسیار رنج میبرن از شرایط امروزی، اونا نمیتونن همو صدای خوده، اما تمثیلی که دارن، اما چیزی که در ذهن دارن بتن برای بیننده و شنونده، این واقعا دردآور است. آفرینشان، صد آفرینشان که در چنین شرایط اونا زندگی میکنن.
سلامت باشی راتب جان، با امید روزی که دوباره دور هم باشیم و برنامه های مثل مربای مرچ تهیه کنیم و برای شنونده ها و بیننده ها تقدیم کنیم و اونا هم بخندن و از برنامه ها و کارهای ما شما وقتی که بشنون و ببینن لذت ببرن. راتب ندیم یکی از هنرمندان موفق افغانستان، از اینکه دقایق با ما بودین در برنامه مهمان آزادی از شما تشکر. بر شما موفقیت و پیروزی میخواییم.
سلامت باشین، جانتان جور، خداوند شما را همیشه موفق داشته باشه. با امید روزی که با هم از نزدیک ببینیم، با هم دوباره بخندیم و برنامه تولید کنیم.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.